جلسه امشب پورت زدیم هستند. سخنران امشب جلسه تهران ای ای خانم سلوی با 30 سال هوشیاری از کشور آمریکا، موضوعی که در موردش صحبت میکنن سنت پنجم، در واقع کارگاه سنت پنجمه، با فرمت
قدم
پرسش و پاسخ.
پنجم
لطفا در
ادریس جان،
پوز میخوام قدم پنجم، موضوعی که در موردش صحبت میکنن قدم پنجم هست با فرمت پرسش و پاسخ، و لطفا در طول سخنرانی دوست سخنران سوالی اگه به ذهنتون رسید مستقیما برای من بفرستید که من بعد از پایان سخنرانی ازشون بپرسم. خیلی از شما ممنونم. مترجم امشبم مهربانو سدی عزیز، جلسه در خدمت شماست، بفرمایید.
ازتون ممنونم. های سیوی، how are you doing؟
های سری،
how are you? I'm good. Merry Christmas, Happy New Year, and all the good things.
Yes, yes. Thank you. You too. You too.
Thank you so much. Thank you, dear Sylvie. Go ahead. You have the floor.
Yes, it's nice to see you. It's nice to see everyone. I'm sorry,
Sylvie.
No, go ahead.
Yeah, we miss you. Sylvie میگه خوشحالم از دیدن شما و از دیدن همتون و ببخشید که من یه مدت نبودم دیگه. Okay, Sylvie.
Yes, so I'm sorry that I've missed you the last few weeks. I had some business in New York that I had to take care of, so I am back now and happy to be here.
Okay, great. Sylvie میگه من متاسفم که چند هفته نبودم. من یه کاری داشتم تو نیویورک که مجبور بودم به خاطر کارم برم. الان خوشحالم که برگشتم و دیگه اومدم. Okay.
So I live in Los Angeles.
من لس آنجلس زندگی میکنم.
And so I know that there is a huge Persian community here in LA. I don't know how many people in the meeting are from Iran or in Iran, and how many people are in the US or other countries.
سیلوی میگه من میدونم که یک جمعیت بزرگی از ایرانی‌ها تو لس آنجلس زندگی میکنن. نمیدونم تو این جلسه چند تاتون تو ایرانین، چند تاتون تو آمریکایین، چقدر تو LA. Okay.
So I'm hoping that the work that we're doing at this workshop is helping those in Iran and in other countries, because I know that the step work and the information isn't necessarily as available in other countries as it is in the US. So my hope is that that we're able to share this across
the,
yes.
سیلوی میگه که میدونم که این جلسات، این کارگاهی که ما داریم انجام میدیم، ممکنه توی ایران به این بزرگی و گستردهی که تو آمریکا هست نباشه، و خوبه، خوشحالم که داریم این کارو میکنیم با هم دیگه که بتونیم این پیامو برسونیم به همه جا، همه کس.
And everything we talk about in the workshop, it's straight from the print, and it's straight from the method, the 12-step method.
هر چیزی که ما تو این کارگاه راجع بهش صحبت می‌کنیم مستقیما از نشریات و مستقیما از این متد 12 قدمه.
And it's very important that the recovery message is what comes from print and not opinion.
و خیلی مهمه که پیام بهبودی از نشریات و نوشته های تایید شده بیاد، نه از اظهار نظرها و عقاید. عقیده من اینجوریه، به نظر من اینجوری نباشه. مال ما از نشریات میاد.
And for alcoholics with alcoholism, our lives depend on the accuracy of what we're taught.
به عنوان الکلی هایی که بیماری الکلیسم دارن، زندگی ما ارتباط مستقیم داره با چیزایی که ما آموزش میبینیم.
And that's the same in the US as it is in any other country.
و آمریکا هم همینطوریه مثل هر کشور دیگه‌ای.
And so we thank God for the message in print and the method that's laid out in print, because as simple as it is, it's easy to confuse.
و از خدا ممنونیم برای پیامی که در کتاب نوشته شده، در نشریات نوشته شده، و به همین آسونی هم که میتونه باشه، بازم گاهی وقتا میتونه گیج کننده باشه.
And so yet the message is very simple and it's not really confusing when you apply the steps in the order therein, and you, by the principles within the steps, it's actually very organic.
Okay. سیلوی میگه اما پیام در اصل خیلی هم ساده و آسونه و البته گیج کنندم نیست وقتی که تو قدم ها رو به ترتیب انجام بدی و از طریق اصولی که توی هر قدم هستش اونا رو دنبال کنی همچی گیج کننده هم نیست واقعا.
And so as we say, as I mention every meeting we have, that we assume each time we go into a new step that those of you who are listening have gone back, have either attended the previous meetings or have reviewed the recordings.
اوکی و میدونید همونطور که من تو همه جلسه ها میگم فرض بر اینه که هر دفعه ما وارد یه قدم جدید میشیم اون دسته از شما که توی جلسه هستید یا در کارگاه قبلی بودید و گوش کردید یا نوار ضبط شده شو به طور صوتی اونو گوش کردید.
And you, if you haven't please be aware that the step that we're talking about won't work unless the previous steps have been applied.
و اگه این کارو نکردین، یعنی تو جلسه قبلی نبودید یا به فایل صوتیش گوش نکردید، حواستون باشه، آگاه باشید که قدمی که داری کار میکنی الان هستیم توش کار نمیکنه برات مگر اینکه قدم قبلیشو کار کرده باشی.
And so our lives depend on, again, the accuracy of how we apply the treatment for alcoholism.
و مجدداً اینکه زندگی ما بسته به این داره که ما چقدر دقیق این قدم ها و این اصول رو انجام بدیم و بگیم. توضیحاتی که ما میدیم باید دقیق و درست و مناسب باشه برای اینکه مرگ و زندگی ما بهش وابسته است.
And so much like any other disease, that the treatment has to be taken by the instructions of how, otherwise it doesn't work.
مثل هر بیماری دیگه مداوا باید با دستورالعمل گفته شده انجام بشه، اگر نه که مداوا انجام نمیشه، کار نمیکنه.
And so the disease that we're here for to treat is the disease of alcoholism.
و بیماری که ما اینجا هستیم برای درمانش بیماری الکلیسم.
And the disease of alcoholism centers in the mind and in the body.
و بیماری الکلیسم مرکزش در ذهن و در بدنه.
And so the body, we can treat the body 100% by not drinking.
ما قسمت بدنیش رو میتونیم 100% مداوا کنیم از طریق مشروب نخوردن.
But we cannot stop drinking unless we treat our mind, which is where the obsession lies.
و اما نمیتونیم مشروب نخوریم مگر اینکه ذهنمون رو مداوا بکنیم که وسوسه هم در ذهن ماست.
And so briefly in step 1 we learned about the nature of alcoholism being a mind powered disease, a mental obsession and a physical allergy.
حالا کوتاه بگم قدم 1 ما طبیعت بیماری الکلیسم رو متوجه شدیم، فهمیدیم که این یه بیماری دو قسمتی ذهن و بدن و یک بیماریه که اساساً از ذهن نشأت میگیره.
And in steps 1, 2 and 3 or really more 1 2 we are becoming aware of a self-talking mind power disease that centers in the mind that talks to us.
و تو قدم 1 و 2 و 3 مخصوصا 1 و 2 آگاه میشیم به این مسئله که ذهن ما یک گفتگوی درونی داره و این بیماری یک بیماری ذهن هستش و مرکزش هم توی ذهن ماست.
And as long as that stays in the unconscious mind untreated, that disease has power over us.
و مادامی که این مریضی توی ذهن ما، ذهن ناخودآگاه ما بمونه، مداوا نشده، این بیماری با ما هست و ما نمیتونیم درمانش بکنیم. بر ما مسلطه و قدرت داره روی ما. پس سیلوی میگه مادامی که این بیماری بمونه توی ذهن ناخودآگاه ما بدون اینکه ما مداواش بکنیم، قدرتی داره که بر ما مسلطه.
And so in steps 1 and 2 we're accepting the nature of the disease and that we're accepting that we're powerless over the disease.
تو قدم 1 و 2 ما میپذیریم طبیعت این بیماری چیه و میپذیریم که ما در مقابل این بیماری کم بوده قدرت داریم.
And so in step 2 we're coming to believe in a power greater than ourselves that can restore us to sanity and relieve us from the mind powered disease.
و تو قدم دوم ما داریم به باور میرسیم، میخوایم به این باور برسیم که یک نیروی برتری وجود داره، یک قدرت برتر از مایی وجود داره که میتونه ما رو برسونه به سلامت عقل و ما رو از شر این مریضی خلاص بکنه.
And so and when we find that power and we find that power by learning to have a relationship with a power greater than ourselves instead of ourselves, when we find that power and live with that power, we can take step 3.
و وقتی که این قدرت رو ما پیدا میکنیم و شروع میکنیم رابطه برقرار بکنیم با این قدرت و وقتی که شروع میکنیم با این قدرت زندگی بکنیم، وقتی که آماده هستیم که قدم 3 رو برداریم.
And so step 2 is a very big step to take. Step 3 is actually much much more simple to take than step 2.
برای همین قدم 2 یه قدم دشواریه برای برداشتن. قدم 3 خیلی راحت تره. قدم 2 مهمتره، دشوارتره، 3 ولی راحت تره.
And I find myself spending more time helping people with step 1 and 2 than 3 by far.
من خودم میبینم که وقتی بیشتری میذارم با آدمای دیگه که کمکشون کنم برای قدم 1 و 2 تا قدم 3 به مقدار خیلی زیادی، قدم 1 و 2 بیشتر وقت میبره تا قدم 3. خود من وقتی میخوام به دیگران کمک کنم.
And that's really because of the ego factors that don't in us, that don't accept that we're powerless.
و واقعا این به خاطر مسئله ایگو که همون غرور و منیت میشه، به خاطر مسئله ایگو هستش که میاد جلوی ما وای میسه و نمیذاره ما قبول بکنیم که یک چیز ما فوق ما هم وجود داره.
But once we've taken steps 1, 2, and 3 and we've accepted the nature of our disease and we've accepted that we're powerless and we found that relationship with a power greater than us, we can take step 3.
Okay. Sylvie, you said once we take 1, 2, 3.
Right. So once we accept our disease and our ego mm-hmm. has accepted it and we've found a relationship with a power greater than ourself, then we take step 3.
Okay. وقتی که ما طبیعت این بیماری رو میپذیریم، یعنی ایگوی ما، غرور ما، منیت ما قبول میکنه که ما چنین بیماری داریم با این طبیعتی که داره، و دوم هم این که وقتی قبول میکنیم که کمبود قدرت داریم در مقابل این بیماری، ما دیگه آماده هستیم کاملا برای قدم 3.
And so step 3 is simple, because once we've taken steps 1 and 2, the decision is very clear. Do I want to suffer, or do I want to feel content?
و میدونید قدم 3 ساده است، چون وقتی که ما قدم 1 رو برداشتیم و کاملا متوجه شدیم، دیگه تصمیم ما شفافه. آیا من میخوام ادامه بدم به درد کشیدن و ناراحت بودن، یا اینکه میخوام آرام و راضی باشم؟
And so in step 2 we realize every time we live with ourselves we suffer.
ما تو قدم 2 متوجه میشیم که تشخیص میدیم که هر دفعه ما با خودمون زندگی کنیم درد میکشیم و اذیت میشیم.
And then we realize that every time we live in a relationship with a power greater than ourselves, we feel safe, comfortable, happy.
و بعد میفهمیم که متوجه میشیم که هر دفعه ما در رابطه با یک قدرتی بالاتر از خودمون زندگی میکنیم، یک احساس امنیت و احساس شادی در ما وجود داره.
And so that is at the point at which we see ourselves that we can make a decision to turn our will and our lives over to the care of God, as we understood them from step 2, that we understood that we found the power greater than ourselves in step 2, and all we have to do is make a decision to turn in our will and our lives over to that power.
این همون جایگاهیه که ما خودمون رو توش پیدا میکنیم که خیلی خوب، ما میتونیم دیگه حالا تصمیم بگیریم. ما قدم 1 و 2 رو برداشتیم، متوجه شدیم که یک قدرتی به غیر از من و از من بیشتر وجود داره، و حالا تقریبا نسبتا راحته که تصمیم بگیریم میخوایم اراده و زن رو بدیم به این قدرتی که از من بزرگتره و از من قوی تره. اینجا دیگه راحته.
And so, and it becomes very clear. There's no question about what's God's will and what's my will, because that gets resolved in step 2.
و میدونید اینجا برای ما دیگه خیلی شفاف میشه. دیگه سوالی برای ما وجود نداره که اراده خدا کدومه، اراده من کدومه. چون اینا همه توی قدم 2 به یه شکلی مشخص شده.
And so once I've made the decision to turn my will and my life over to the care of God as I understood him from step 2, I don't take the decision back.
وقتی که من تصمیم میگیرم که زندگی و ارادمو بدم به دست به دستان خداوند، چون این قدرت رو خداوند رو پیدا کردم در قدم 2، دیگه الان تصمیممو هی پس نمیگیرم. وقتی میدم دیگه پسش نمیگیرم.
And it's not a decision that I battle with. It's not like I fight with taking my will back or turning it over, because that battle stopped in step 2.
و این یه تصمیمی نیستش که من باش بجنگم، که میخوام پس بگیرم، میخوام بدم به خدا، میخوام پس بگیرم، میخوام بدم به خدا، چون این در قدم 2 تکلیفش معلوم شده، مشخص شده.
And so after I've taken step 3, I stand ready to clear away anything that blocks the entry of God into my mind and into my life.
و بعد از اینکه قدم 3 رو انجام میدم، من دیگه الان آماده ایستادم برای از بین بردن آنچه سد راه منه بین من و خدا.
And so at this point I'm looking at steps 4 through 12 and I'm looking at taking the next one, which is step 4.
و تو این مقطع من دارم چشم اندازی دارم از به قدم های 4 تا 12 که در همین مقطعی که ایستادم قدم 4 هستش.
And so next in this process is step 4. And in step 4, I'm going to make a searching and fearless moral inventory of myself. And so in that, I am going to identify my defects of character, which are the things that I'm doing I should not be doing.
و قدم بعدی، کار بعدی که باید بکنم توی این فرایند، در این پروسه، اینه که یک ترازنامه بیباکانه، جستجوگرانه بنویسم که بتونم نواقص شخصیتیمو از طریق این ترازنامه شناسایی بکنم. به عبارت دیگه، کارهایی که دارم میکنم که نباید بکنم، اونا رو من شروع میکنم به تشخیص دادنش و شناسایی کردنش.
And so with moving from step 4, once I have identified the things I'm doing I shouldn't be doing,
I'm going to در قدم 4 ساری سیلی و در قدم 4 وقتی که من شناسایی میکنم چیزایی که دارم انجام میدم که نباید انجام بدم. سیلوی،
so thank God for the 12 steps and how it treats alcoholism, because God knows that alcoholism is a hidden disease.
و میدونید، خدا رو شکر برای 12 قدم و مداوای بیماری الکلیسم، چون بیماری الکلیسم یه بیماری پنهانه.
And that the mind, the defects and the mind have the power to lie, to where we can lie to ourselves and cover up what we do we shouldn't do.
و میدونید، نواقص و ذهن ما قدرت زیادی داره تا جایی که ما رو وادار میکنه دروغ بگیم و پنهان بکنیم، قایم بکنیم آنچه را که داریم انجام میدیم که نباید انجام بدیم.
And so step 5 is where we really learn, where our egos really get deflated.
و قدم پنج جاییه که ما واقعا یاد میگیریم و ایگومون منیتمون واقعا اون بادش میخوابه کوچیک میشه.
And what that means is in step 5 it says admitted to God, to ourselves, and to another human being the exact nature of our wrongs.
و میدونید معنیش اینه، تو قدم پنجم میگه که ما به خداوند، به خودمون و یک نفر دیگه اقرار کردیم چگونگی دقیق خطاهامون رو.
And so the reason why the step is so humbling is because it requires us to admit to another human being the exact nature of our wrongs. And that is what we have hidden. We've kept our secrets, our dark secrets in our mind.
و دلیل اینکه این قدم پنجم خیلی فروتن و متواضع میکنه ما رو و مقداری فروتنی با خودش بر ما میاره اینه که از ما میخواد که به یک نفر دیگه چگونگی دقیق خطاهای خودمون رو بگیم و همین جاست که رازهای سیاه و پنهان ما نهفته است. ما اونا رو حالا بعد به یه نفر دیگه بگیم. این فروتن میکنه ما رو.
And so this step is one of the most important steps to long-term sobriety and peace of mind because we are going to admit and talk about with someone else those things that we have kept hidden for so long.
و این قدم پنجو داره میگه سیلوی، یکی از مهمترین قدم هاست برای دست یافتن به یک هوشیاری دراز مدت و صلح درونی برای ما، چون ما داریم برای یه نفر دیگه اقرار میکنیم و کس دیگه داریم میگیم که رازهای ما که اصلا دوست نداریم بگیم تاریکترین و عمیقترین مسائل زندگیمون رو داریم الان برای یه نفر دیگه میگیم.
And so we can see the importance of taking a searching and fearless moral inventory in step 4 because as complete and thorough as we are in step 4 is how complete and thorough we will be in step 5.
حالا الان میتونیم ببینیم که اهمیت تراز در قدم چهارم چیه و اهمیتش پی میبریم. هر چقدر که ما ترازمونو کامل و دقیق بنویسیم به همون نسبتم قدم پنجمون رو برای کسی دیگه کامل و دقیق میخونیم. پس درست انجام دادن این قدم بستگی به درست انجام دادن قدم ما قبلش داره که قدم چهاره و نوشتن ترازنامه.
And so step 4 and step 5 the taking of step 5 can be so scary and intense that many alcoholics will try to avoid step 5.
Serge, are you there? Okay, you're there. برداشتن قدم پنجم خیلی میتونه چیز ترسناک و پرفشاری باشه برای ما، برای اینکه ترسناکه و خیلی از الکلیا سعی میکنن که این قدم رو ازش اجتناب کنن، بر نداره.
And so what we'll do is so the things that really really bother us and distress us or that are really humiliating memories, we tell ourselves that we won't share that.
و میدونی کاری که میکنیم اینه که چیزایی که واقعا ما رو اذیت میکنه و چیزایی که خیلی برای ما خجالت آور هستش اینا رو به خودمون میگیم که خب ما اینا رو نمیگیم.
And this is exactly the attitude that causes us the most trouble. And many, many people relapse just because of this.
و این دقیقاً همون روحیه‌ایه که بیشترین دردسر و آسیب رو به ما میرسونه. خیلی از آدم‌ها به خاطر همین لغزش میکنن.
And even if it's not if you don't relapse, the unhappiness and the misery sober is unbearable.
و ما حتی اگه لغزش هم نکنی درد و رنج و ناراحتی هوشیار در هوشیاری بودن غیر قابل تحمل میشه برات. هوشیار هستی اما مدام متحمل درد و رنجی و لغزش هم ممکنه نکنی، هوشیار بمونی اما حالت خوب نیست.
And to the extent that it is hidden and not talked about, you can see people in AA who will accuse other people of defects of character that actually are really their own.
تا جایی که ما پنهان بکنیم و حرف زده نشه راجبش، میبینیم که آدم ها تو AA دیگران رو سرزنش میکنن راجب نواقص شخصیتی اونا در حالی که نواقص شخصیتی خودشونه.
And so seeking relief, they'll accuse others of doing things that they are actually doing.
و برای این که خودشون رو یه مقداری راحت بکنن شروع میکنن دیگران رو سرزنش بکنن.
And so that's the extent that you can see someone, an alcoholic, hiding and lying to themselves about what they're doing and how much pain they're actually in with it.
و این حدیه که که درد و رنج یک الکلی که داره پنهان میکنه، قایم میکنه، چیزا رو روپوشانی میکنه، این میزان درد و رنجیه که تا این مقدار میتونه بره به جلو.
And so this is at the point at which we experience the relief when we take step 5 and we're admitting our defects to another person. That is when we see, we discover the relief really that we've never ever experienced before.
این همون مقطعیه که ما به میزان قابل توجهی از آرامش و راحتی دست پیدا میکنیم وقتی که ما نواقص شخصیتیمون رو به یه نفر دیگه اقرار میکنیم و به یه نواقصی هم متوجه یه نواقصی میشیم که اصلا نمیدونستیم وجود داره، یه چیزای جدید میفهمیم. You're telling that at this point we see some character defects that we didn't know of.
In step 4 that's the case, but in step 5 when we take the step to admit our defects and what we've done wrong to God and to another human being is when we start to experience relief that we've never had before. Relief.
Okay. سیلوی میگه در قدم چهارم که تو نواقص تو که میدونستی یا نمیدونستی شناسایی میکنی و در قدم پنجم به مقدار زیادی از راحت شدن و آرامش میرسی وقتی که به کسی دیگه میگی و اقرارشون میکنی.
So in the application of steps 1 through 5, each step has a specific action. There's a specific treatment to the disease that puts us at a place where we're changing and we're getting to experience relief from the disease at every step of the way that actually changes the way we think.
Sylvie, you need to tell me that again. I'm afraid okay. I make
yes.
a mistake.
Understood.
Make it smaller. Make okay. it small for me. So, Serge, please be here.
So the steps 1 through 5 are each step is designed to do to treat us at each stage of our change.
Okay. قدم‌ها 1 تا 5ش هر کدومش طراحی شده که در همون جایی که هست یه تغییراتی در ما حاصل بکنه. Right, Serge? Okay.
And so as we go through the steps and we reach step 5 is releasing us from ourselves in a way we've never had before.
و همینطور که میریم به جلو وقتی به قدم 5 میرسیم به یه مدلی راحت میشیم یه جوری از شر خودمون راحت میشیم که هیچ وقت قبلا تجربهش نکردیم. سرچ کوچونات.
And so no other method or no other treatment has accomplished this level of freedom for an alcoholic like the 12 steps.
و میدونید هیچ متد یا هیچ مداوایی به این سطح به این لول به این مقدار از آزادی و راحتی برای یه الکلی نتونسته دست پیدا بکنه.
So psychiatry or church, both of those that have the principle of admitting about ourselves does not have the element of how to find and overcome the mind power. Would you like me to say that again?
You need to do it in 2 parts.
Okay.
I got it that you said psychology. Okay, go ahead.
So psychiatry and church has not been able to achieve this release for alcoholics.
روانشناسی و مذهب هیچ کدوم اینا نتونستن به این مقدار از آسایش و آرامش و خلاص شدن برای هیچ الکلی دست پیدا بکنن.
Although those both have the element of admitting your wrongs or sharing with another person.
Okay. اگرچه که هر دوی اینها یعنی روانشناسی و مذهب المانهای اقرار صحبت کردن با شخص دیگه و به زبان آوردن خطاهای ما رو توی خودش داره. یعنی سیلوی میگه روانشناسی و دین 3 تا المان اقرار کردن با شخص دیگه چگونگی دقیق خطاها این 3 تا رو داره ولی بازم به اندازه 12 قدم کار نمیکنه برای الکلی انقدر به الکلی راحتی نمیده.
And that's because the method, the 12 step method in AA, that's because it has steps 1 through 3.
دلیلش اینه که متد 12 قدم AA قدم‌های 1 تا 3 رو داره. سیلوی داره میگه دلیل اینکه اونا به اندازه این برنامه کار نمیکنه اینه که این برنامه قدمای 1, 2, and 3 داره.
And so steps 1 through 4 prepare us to let go of our defects.
برای همین قدمای 1 to 4 ما رو آماده میکنه که بخوایم نواقصمون رو رها کنیم که بره.
So with step 5 the step itself is by taking that puts us at a place where we are accepting our defects and their consequence to us completely.
What was about the consequence?
So in step five is where we are accepting our defects and their consequences completely.
That comes with, okay. و قدم 5 به خودی خود ما رو میذاره اونجایی که نواقص شخصیتی خودمون رو قبول بکنیم و عواقبش هم قبول بکنیم به طور کامل.
Because step 5 requires us to admit it to another human being, which means we can't hide it anymore.
چون قدم 5 از ما میخواد که به یک شخص دیگه مسائل رو اقرار بکنیم، بنابراین ما دیگه نمیتونیم پنهان بکنیم.
And so the benefit is that we are released from the guilt, the shame, and all of the humiliation that comes with it because we're sharing it with someone else.
و میدونید سودش و منفعتش اینه که ما از دست ما از شر گناه و شر و احساس خجالت هایی که داشتیم و سرفکندگی هایی که می کردیم ما رو خلاص میکنه.
Another benefit to taking step 5 is that the level of humility that we gain is a level we've never experienced before.
سود بعدی قدم 5 اینه که میزان فروتنی که ما تجربه میکنیم یک نوع فروتنیه که هیچ وقت در گذشته قبلا تجربهش نکردیم.
And so we become more self-honest and more real, which is a relief.
و در نتیجه ما صداقت بیشتری به دست میاریم و بیشتر خود واقعیمون میشیم که بازم یه نوع راحتیه. So you say the benefits of step 5 is to get rid of shame and guilt and to gain a level of humility that we haven't experienced before. And as a result of that, more honesty and more knowing of ourselves. Okay. سیلوی میگه قدم 5 یه منفعتش سریع بگم مجدد اینه که ما از شر گناه و شرم و خجالت راحت میشیم. دوم اینه که به یک سطح جدیدی از فروتنی دست پیدا میکنیم که هیچ وقت قبلا دست پیدا نکرده بودیم و در نتیجه ما صداقت بیشتری پیدا میکنیم و خود واقعیمون رو بهتر میبینیم و میفهمیم. سیلوی؟
And so here in taking step 5 what's very important is who we choose to confide to.
اینجا حالا تو قدم 5 چیز خیلی مهم این میشه که ما چه کسی رو انتخاب بکنیم که میخوایم بهش اعتماد بکنیم که حرفامونو بزنیم.
We want to find someone who is experienced.
ما میخوایم یکی رو پیدا بکنیم که تجربه داره.
Someone who's been able to stay sober and surmount serious difficulties.
کسی که تونسته برای مدت زمانی هوشیار بمونه و از پس مقداری سختی ها بر بیاد.
And someone who has experienced difficulties like our own.
و کسی که تجربه کرده یه سری سختی ها رو به مدل ما، مدلی که ما سختی کشیدیم، اونم این مدل سختی ها رو کشیده باشه.
So this is somebody that we have confidence in, that we believe in.
برای همین بعد این شخص کسی باشه که ما بهش احساس اتکا به نفس بکنیم، قبولش داشته باشیم، بدونیم که خوبه.
Most often that will be a sponsor.
اکثرا این شخص راهنمای ماست.
And so the reason why the importance of someone who is experienced and knows alcoholism and knows how we work. Go ahead.
و دلیل این که ما یه نفر رو میخوایم که تجربه داشته باشه، الکلیسم رو بشناسه و بدونه که احساسای ما چجوریه، ما چجوری کار میکنیم. Okay?
Is because when we first start this practice, oftentimes our admissions will be garbled or mixed up with rationalization and wishful thinking and not honest.
دلیل این که ما یه نفر رو نیاز داریم که تجربه داشته باشه، بیماری الکلیسم رو بشناسه و نوعش مثل مال ما باشه، اینه که اولی که شروع میکنیم به اقرار، اقرارامون یه جورایی مهالوده و بیشتر حالت آرزوهامونو داره و حالت واقعی و درستشو نداره. اولش نمیدونیم چجوری ما باید اقرار بکنیم. اقرارامون در حاله ای از ابهامه. Right, Serge?
And so we'll want that person to be able to catch us when we're not being totally honest.
و ما میخوام که اون آدم یه جورایی ما شما رو بگیره یا حواسش به ما باشه وقتی که ما کاملا صداقت به خرج نمیدیم، وقتی کامل صادق نیستیم، اون بفهم.
And so this is the importance of choosing the right person.
اینا اهمیت های پیدا کردن، انتخاب کردن شخص درست تو همین چیز هست. دلایلش این بود.
But the real, what really makes this step most effective is our willingness to confide all parts of ourselves.
اما چیزی که این قدم رو خیلی مؤثر میکنه، تمایل ما به اینه که بخوام همه چیز رو به اون شخص بگیم. همه چیز.
And so as thorough as we are in step 4 and as thorough as we are in step 5 will be how much we experience the relief and the sense of belonging and sense of forgiveness.
و به همون نسبتی که ما دقیق عمل کنیم تو قدم چهارم و تو قدم پنجم، میزان آزادی و رهایی ما رو و میزان احساس تعلق ما رو و میزان بخشیدن ما رو مشخص میکنه.
So here we're with step 4, we've identified the things we're doing we shouldn't be doing, and we admit them and accept them to somebody else.
و خب اینجا تو قدم چهار ما شناسایی کردیم کارهایی رو که میکنیم که نباید بکنیم و اینا رو قبول کردیم و اقرارشون کردیم به یک نفر دیگر.
We are relieved of the self-lying and all of the guilt.
و میدونیم ما راحت شدیم از شر دروغ گفتن به خودمون و تمام احساس گناهی که می‌کردیم.
And so at this point we're ready to take step 6. We're prepared for that.
و تو همین مقطع آماده هستیم. داریم آماده میشیم که قدم 6 رو برداریم.
And so that's essentially step 5. If you would like to do questions, we can do questions for maybe another half hour or so. But that's essentially step 5.
Okay. Silvi میگه خیلی خوب این به این لحاظ قدم 5 گفتیم. حالا اگر که بخوای یه کمی صحبت بکنیم، سوال جواب بدیم، میتونیم این کارو بکنیم.
بسیار خوب. خیلی متشکرم. سدی خانم بسیار زیبا. Wonderful سدی. Selvi, thank you so much. یک سوال تا اینجا برای من اومده. دوستان سوالات خودتون رو برای من بفرستین که از دوست سخنران بپرسن. سدی خانم پرسیدن دوستی آیا در قدم 4 تمام رنجش ها با جزئیات باید نوشته شود و در قدم 5 هم با جزئیات خوانده شود یا کلی و خلاصه کفایت میکنه؟
Silvi, I know you have covered this, but here is a question. In step 4, do the resentments have to be written thorough and with detail, or could we just do an umbrella of them?
So the point of the resentment is not to, it's not about the resentment. The resentment helps us to see that something's wrong.
سیلوی میگه نکته رنجش اینه که راجع به خود رنجش نیست. این نکتهش اینه که کمک میکنه ما ببینیم که یه چیزی درست نیست، یه چیزی اشتباهه.
So the importance is not the resentment because we're not talking about what other people do that bothers us.
پس اهمیت در خود رنجش نیست چون ما نمیخوایم راجع به این صحبت کنیم که دیگران دارن چی کار میکنن که ما رو داره اذیت میکنه.
Identifying resentments helps us to see a pattern of the way we think.
شناسایی رنجش به ما کمک میکنه که یک الگوی رو پیدا بکنیم، الگوی رو شناسایی بکنیم که ما چطوری داریم فکر میکنیم.
And so what we do with step 4 is we identify major defects of character. We identify what they are.
کاری که ما با قدم 4 میکنیم اینه که ما نواقص شخصیتیمون رو شناسایی میکنیم تو قدم 4.
And so for example, If I resent people at work and I resent my brother and I resent my good friend, I may be angry at all of them because they show me where I'm going wrong and my pride does not like to look bad.
خب برای مثال من اگر رنجش دارم از آدمای سر کار، همکارام، یا اگر رنجش دارم از برادرم، یا اگر رنجش دارم از یه دوست خوبم، من ممکن از دست همشون عصبانی باشم چون اونا دارن به من نشون میدن که من دارم چه مسیر اشتباهی رو طی میکنم و غرورم اینو دوست نداره احتمالاً.
And my pride might be covering up that, let's say, I'm greedy. I want more, or that I'm gluttonous, that I want more of what I want. And they're showing me that I'm selfish.
و میدونی غرور من ممکنه که پنهانکاری بکنه و خود روشو بپوشونه این مسئله که من طمع دارم این مسئله که من زیاده خواهم این مسئله که من بیش از حد خودم میخوام این به من نشون میده که من یه کمی خودخواهم خب من اینو نمیخوام ببینم غرورم اذیت میشه
And my pride wants to cover up my gluttony. And so I get angry.
Okay. Sylvia, I have a question. Here you use the term pride, and this is different than ego, right?
Yes, yes.
Okay, Serge, could you help me? How do I explain the difference between pride and ego in Farsi? I translate both.
دوتاشون یکیان تقریبا یکیان معنیت و خودخواهی.
Okay. سیلوی میگه که خیلی خوب وقتی من thank you said. Sorry سیلوی. سیلوی میگه که خوب وقتی من زیاد خواهیم مشخص میشه غرورم میخواد اینو بپوشونه. این غرور با اون ایگویی که سیلوی میگه متفاوته. این یه جورای خودخواهی منو داره میگه. غرور منو میگه اون یکی منیت منو میگه ما تو فارسی نداریم دو تا کلمه برای اینا ولی شما میتونی تشخیص بدی دیگه غرور ضعیفتر ایگوه غرور ضعیف حد ضعیفتری از منیته درست سرج؟ I think I got it
Okay
Go ahead Sylvie
So my resentment towards those three people, my people at work, maybe my brother, maybe my friend, that resentment comes from my defects of pride. My pride's covering up that I'm wanting to take more for me. And so it's not the resentments. That's the problem. It's my defects, right?
بنابراین رنجش‌های من همینایی که گفتم از آدمای سر کار، از برادرم، از دوست خوبم نسبت به دیگران از نواقص من میاد. غرورم میخواد قایم بکنه که این نواقص منه که این رنجش رو به وجود میاره. اینو دوست نداره غرور من که رو بشه. سیلوی؟
So the literature has us write down resentments because when we write down what's behind the resentments, it starts to uncover our defects.
و میدونید نشریات از ما میخواد که بشینیم بنویسیم رنجشامونو. و وقتی که ما می نویسیم متوجه میشیم که پشت رنجشامون چیه وقتی که مسئله که پشت رنجشای ما وجود داره رو بررسی میکنیم میرسیم به نواقص شخصیتی خودمون
So the detail behind our resentments is important as long as it's being as the detail is being used to point our looking at ourselves.
بنابراین جزئیات راجع به رنجش ما مهمه. Could you say the very last sentence one more time? You said the details about resentment is important.
The details about resentments are important as long as those details are talking about what we're doing wrong, not them.
سیلوی میگه پس در نتیجه پاسخ به سوال این دوستمون جزئیات راجع به رنجش های ما مهمه، مادامی که ما داریم راجع به اون جزئیات در مورد خودمون صحبت میکنیم نه در مورد دیگران.
So I think that's good for that answer. Shall we go to the next question?
Okay, Silvi میگه برای این سوال فکر میکنم که کافی جواب دادیم. بریم به سوال بعدی. داریم سوال دیگه آقای
بله ایلیس. بله چند تا سوال دیگه هست. دوستی پرسیدن میشه چگونگی دقیق خطاها رو باز کنید که منظورشون چیه؟
Silvi, somebody would like you to explain. Could you open up? What do you mean by exact nature of our wrongs?
Okay, so the exact nature of our wrongs is the defects of character and the things that we do we shouldn't do from step four, and the consequences of those.
چگونگی دقیق خطاهای ما نواقص شخصیتی ماست که کارهایی که ما نباید بکنیم که اوکی.
And so and that is uncovered in step 4
که اینا تو قدم 4 درش باز شده و مشخص شده.
But because we as alcoholics have such a hard time identifying what we're doing we shouldn't be doing, we start with that list of the 7 major failings.
Okay. اما چون برای ما الکلی ها انقدر سخته که شناسایی بکنیم کارهایی رو که داریم میکنیم که اشتباه داریم انجام میدیم که نباید بکنیم، ما با اون 7 نقص شخصیتی اول شروع میکنیم، اون کلی ها که ما گاهی وقتا بهش میگیم 7 گناه کبیره.
So that exact nature of our wrongs is uncovered in step 4.
بنابراین این چگونگی دقیق خطاهای ما اینهایی هستن که تو قدم 4 ازش پرده برداشته میشه. Okay.
Shall we go to the next question?
Okay. سیلوی میگه که بریم به سوال بعدی.
بله حتما. دوستی تمایل دارن سوالشون رو به صورت شفاهی بپرسن. خانم صدی، این دوستمون به زبان فارسی و انگلیسی تسلط دارن، اجازه بدیم که سوالشون رو حالا گمنامی خیلی مسئله ای نیست. سام عزیز دستتون رو ببریم بالا که من میکروفون.
سیلوی، somebody would like to ask a question from you in the meeting. بله بگید دیگه. Is it okay? Of course it's okay. Go ahead. آقای سام.
بفرمایید سام عزیز.
به نام آگاهی و برای آگاهی دوستان گرامی، من سام هستم، یک الکلی در حال خروج از انکار. سوالی رو که دارم ابتدا به فارسی میپرسم، به عنوان یک خدا ناباور این سوال رو میپرسم. برای ما نیک مبرهن است که ما در یک انجمنی هستیم که نشأت گرفته از کلیسای لوتران و کاتولیک هستش در دهه 1930 ایالات متحده آمریکا و البته توسعه یافته و امروز همگان پذیرفته هستند. حتی شخصی مثل من میتونه اینجا باشه و استفاده بکنه. سپاسگزار هستم از دوستان نازنینی که خدمت میکنن، سدی و سیلوی و ادریس نازنین. صحبتی که کردن قدم 1-4 رو ایشون اشارتی داشتن بر این مبنا که بر اساس دریافتن، شناسایی و قبول کردن مشکلات شخصیتی است و قدم 5 رو به معنای پذیرفتن آنها و در نتیجه پیدا کردن رهایی، تمایل، بخشش و حس تعلق پیدا کردن به گروهی بزرگتر از خیشتن خیش رو به عنوان محبتش اشاره کردن. سوال من این هستش که در تمامی قدم 1-4 و همچنین در قدم 5 من به عنوان یک خدا ناباور نیازی ندارم در قدم پنجم به موجودی که من به اون اعتقادی ندارم به عنوان ذات اقدس الهی معترف بشم. پس بنابراین تکلیف یک شخصی که ایتیست هستش مثل من چی هستش؟ سوال رو به انگلیسی هم میپرسم زمینی که از همه شما سپاسگزارم. In the name of the consciousness and for the consciousness, ladies and gentlemen, my name is Sam, coming to this beautiful meeting from Orange County, California. I'm an alcoholic coming out of denial. Sylvie, thank you very much for sharing what you shared, and Sadi, thank you really very much for your beautiful interpretation. It was lovely. What you shared, Sylvie, about the step 1 to 4, which if we took the step 1 to 4, we are coming to the understanding and we can understand the nature of our wrongdoings and shortcomings, which is beautiful. And step 5, you said you're going to accept it. And as a result of acceptance, you're going to find the relief, willingness, forgiveness, and sense of belonging. In everything I said from step 1 to 4 and step 5, I ask this question as an agnostic atheist. I don't see any reason for me as an atheist to seek something which I don't believe as a God. Well, we all of us here, we do understand this program. It's from the Lutheran Church and Catholic Church. And I know about Eric Bachman, who started the Oxford Group, and later on Bill Wilson, who took what he took from that Oxford Group and invented this beautiful meeting in this program. My main question is, what do you think, based on your experience, someone who is atheist, such as myself, can do step number 5, as I don't believe in God, and I don't see any reason for me to seek any divine to find relief, willingness, forgiveness, and sense of belonging. Thank you very much for answering. I wish you have a beautiful day, and I'm listening.
Can you hear me?
Thanks. Motşakirim Sam Aziz. Sylvie, I want Sadi to translate for everybody in this meeting. Thank you. Sadi khan, zahmet translate shobe kishid baraye hamegi, lotfan.
Sylvie?
Yes. Hello?
Go ahead.
Oh, I thought
you
were going to translate, you know, the question?
Well, he read it in Persian, so everybody knows the question.
Oh, yeah. Okay. Understood. Okay, so then I can go ahead and answer.
Yes.
Okay,
I will translate
it.
That. Go ahead.
Okay, so first of all, AA doesn't require that you believe in God. Okay. I'm going to say that. Sadi?
Sadi jan, ma sedai shoma ro az dast dadim. Mishnavi mano?
Edris jan, froze shodan.
آره متاسفانه. خب
من مطمئنم که از آقای احمد استفاده میکنن الان. یه دقیقه بهشون بدیم.
بسیار خوب.
ببخشید میشه من از اینجا سیلوی I'm sorry my internet got bad. Do you hear me now?
Yes.
Okay, wait a second. Let me switch. I'm working with my husband's phone now. Let me change device. Okay. Now, I didn't hear what you said.
No problem.
Okay.
Okay, are you ready?
Yeah, I am ready.
Okay, good. Okay. So I said, first of all, that AA doesn't require that we believe in God.
اول از همه این که AA از ما نمیخواد که ما به یه خدایی باور داشته باشیم.
So what AA does require is that we apply principles.
چیزی که AA از ما میخواد اینه که ما اصول رو به کار ببریم.
And in those principles there is there is a belief in step 2 where we begin to believe in something greater than ourselves.
و در این اصول یه باوری هست تو قدم دوم که شروع میکنیم ما باور کنیم که از ما بزرگتر و قدرتمندتر چیزی وجود داره.
And so in step two, it addresses exactly, it addresses agnostic atheist or believers.
و تو قدم دوم دقیقاً راجب اشاره میکنه به اونایی که خدا ناباور هستن یا شکاک هستن به وجود خدا، راجب این صحبت میکنه.
And so in step two, it says that we're going to come to believe in a power greater than ourselves that could restore us to sanity. So in step, go ahead, you want to say that?
و تو قدم دو میگه ما داریم به این باور میرسیم که یه قدرتی وجود داره که میتونه ما رو به سلامت عقل برسونه.
So the problem here is not for this gentleman who just spoke. The problem is not step five. The problem is step two.
برای همین مشکل اینجا برای این آقایی که الان این سوال رو مطرح کردن تو قدم پنج نیست، توی قدم دوه.
And it's also in step one. Because one, in step one, if we're admitting that we suffer from alcoholism, which is a mental obsession and a physical allergy, then we have to acknowledge that we are powerless over that disease.
و میدونید یه مقداری از مشکل شاید تو قدم یکم باشه، چون اگه ما داریم به عنوان الکلی اقرار میکنیم که داریم از بیماری الکلیسم رنج میبریم و در بدن و در ذهن هستش، ما could you tell me the last part of your sentence, if as alcoholics we admit that we are suffering from alcoholism,
right, and that we are powerless over that disease,
که ما در مقابل این بیماری کم بود قدرت داریم.
And then, yeah, and are we ready? Yeah. Mm-hmm. And that we are, that if we're going to recover, that we're going to have to find a power greater than ourselves.
و اگه میخوایم به بهبودی دست پیدا کنیم، به ریکاوری، پس باید دست پیدا کنیم به قدرتی که از خودمون بالاتره.
And if we don't, if an alcoholic does not see the need for that,
the need
that if an alcoholic hasn't accepted the nature of alcoholism and the need for a power greater than ourselves, regardless of whether that's God or whatever that is, that is the dilemma. That's the dilemma of step two for an alcoholic.
میدونید اگر یه الکلی به این نیاز نرسه که چنین قدرتی مافوق‌تر از ما باید وجود داشته باشه، اون وقت این اصلا مشکل ما همینه. اساساً مشکل ما همینه. ما به یک مشکل بزرگ دست پیدا می‌کنیم.
So that is the point at which an alcoholic has to accept and accept that there needs to be a power greater than himself or herself to recover.
و این همون نقطه‌ایه که یه الکلی باید قبول بکنه و بپذیره که نیازمند اینه که دست پیدا بکنه به یک قدرتی قوی‌تر و بالاتر از خودش برای اینکه بتونه به بهبودی برسه، برای ریکاوری.
And so there are many alcoholics who come to AA who are disgusted with religion or even don't believe in religion and all of its works.
But this is خیلی از ارکلیه میان تو AA حالشون از دین به هم میخوره. Okay.
And so, but AA is not asking us to believe in religion. Even in the some of the principles that, some of the history of what was founded in the steps. What AA is saying with step two is, if you have alcoholism, you suffer from a mind-powered disease, and you'll have to find a power greater than yourself to be restored to sanity.
و میدونید AA همونطور که گفتم نمیخواد که ما به دین اعتقاد داشته باشیم، حتی اگر بعضی وقتا به تاریخچه که نگاه میکنیم تو AA یه جاهایش هم ممکنه به دین برسیم. اما قدم دو، اگر بیماری الکلیسم داری باید به یه قدرتی مافوق خودت باور داشته باشی، چون بیماری الکلیسم یک بیماری ذهنی هستش. برای همین باید از ذهن خودت یه نفر قوی تر باشه و پیداش کنی.
And so in step two it talks about, and this is in the 12 and 12, that the roadblocks to finding a power greater than ourselves often is an unconvinced agnostic or even a militant atheist.
برای همین تو قدم دوم تو 12-12 میگه که صد راه ما برای رسیدن به نیروی برتر توی این خدا ناباوران و شکاکان و اینا هستش توی AA. Right, Serge? Okay. Right. میگه یعنی این یه مسئله است تو AA که یک خدا ناباور یا یک شکاک برسه به این که یک نیروی برتر وجود داره. Okay.
And so there's no progress beyond step two without finding a power greater than ourselves. There's no progress beyond.
برای همین هیچ پیشرفتی بعد از قدم دو دیگه برای ما وجود نداره، مگر اینکه ما به یک نیروی قوی تر از خودمون دست پیدا بکنیم و بهش باور کنیم، باور بیاوریم. قدم دو، به باور رسیدن. اگر نه دیگه پیشرفتی حاصل نمیشه. سیلوی؟
And so really all that's needed is to live by the principles of each step without identifying the word God, and that will resolve the fight.
و خدایش تمام آنچه که ما نیاز داریم زندگی کردن با اصوله که این مسئله برای ما حل بشه.
So understanding that in step two that we have to resign from the debating society and arguing.
میدونید درک این که تو قدم دو ما باید این مسئله جر و بحث و جدل رو بذاریم کنار، حلش کنیم.
So step two resolves that.
قدم دو اینو برای ما حل میکنه.
Should we do another question?
یه سوال دیگه انجام بدیم. آقای سم هم تشکر کردم. مستر سم said thank you. Okay. Next question. آقای ادریس سوال بعدی.
بله، سوال بعد. دوستی از شما سدی خانم و خانم سلوی تشکر کردن و پرسیدن که وقتی توی قدم پنج، منظورشون وقتی تو قدم پنج میگه باید صداقت به خرج بدی برای اقرار، حالا من این کارو میکنم ولی راهنما هیچ تعهدی به خرج نمیده، چطوری اعتماد کنم؟
Okay, Sylvie, somebody is asking when in step, while she is thanking you for your services here tonight, in step 5 you ask for honesty in order to admit to another person. I do that and the sponsor ببخشید آقای ادیس میگه راهنمام جدی نمیگیره منو، یعنی
تقریبا یه همچی چیزی میگه، تعهدی به خرج نمیده توی حالا چیزی که من اقرار میکنم.
اوکی she or he is asking my sponsor doesn't have any commitments, so how do I trust and how do I go ahead?
I don't understand. What do you mean the sponsor doesn't
have? I don't either. سیلوی میگه من متوجه نمیشم منظورتون از این که راهنمای من تعهدی به خرج نمیده چیه؟ من نمیفهمم.
Sadi, if you want, after step 6, after we do step 6, we can do some questions and you can get clarification on that question and we can answer it after step 6 if you like.
Okay. سیلوی میگه خیلی خب ما قدم 6 رو ادامه میدیم بعد تو برو متوجه بشو که منظور از این سوال چی بوده. اگه میشه دوستی که این سوال رو مطرح کرده یه کمی بازترش بکنه که ما بتونیم مطرحش
فقط گفتن که با خودش هم صادق نیست سلی خانم. اگه کمکی میکنه به این سوال، یعنی دوستمون تشخیص داده که اون با خودش هم صادق نیست.
Okay, the person, the person, okay, Sylvie, if that's any help, the person says, I am not honest with myself either. Would you still want to leave that question for the end of step 6 or would you like to continue?
I still don't understand the question.
Okay, Sylvie میگه من هنوزم این سوال رو متوجه نمیشم.
اجازه بدین سوال بعدو بپرسم. آره. که تو سوال
بعد این دوست عزیزمون سوالشونو درست یعنی نه که درست شفافتر مطرح کنم بعد برای سیلوی میخونیم. سلام علی آقای عزیزم. بفرمایید.
یه سوال دیگه بپرسم صدق کنم یا اینکه
بله بله. سیلوی you ready? You can take another question.
Yeah,
right?
I'll take one last okay. question. Yes.
Okay, سیلوی آخرین سوالش هم قبول میکن.
خوندن تراز 4 ترتیب خاصی داره؟ منظورم اینه که اول باید برای راهنما بخونم بعد خدا و بعد خودم یا برعکس این هست؟
Okay. راهنما خدا خودم. Okay. سیلوی the question is to do the inventory in step 4. Does it have any specific order? Do I need to do it first for my sponsor, then God, then myself? How do I do that?
Okay, so the question that what happens is that when you take step 4, you're doing it, you're being honest with yourself. You're admitting it to yourself.
Okay. سیلوی میگه اتفاقی که میفته وقتی قدم 4 رو داری انجام میدی داری انجامش میدی داری اقرار میکنی به خودت
and when you're admitting it to yourself and when you're admitting it to another human being you are admitting it to God.
و وقتی که داری اینو مینویسی یعنی داری به خودت اقرارش میکنی و بعد به یه نفر دیگه هم اقرارش میکنی به واسطه خوندن برای اون شخص در نتیجه تو داری به خداوند هم اقرارش میکنی.
Does that make sense? I think that's the answer. No?
سیلوی میگه فکر میکنم که این تمام پاسخیه که نیازه. Yeah.
Okay.
You don't take any more questions?
If you want, we can do one more. That was a quick one.
Okay. حالا این سوال چون انقدر سریع بود یه سوال دیگه هم قبول میکنه.
بسیار خوب، یه سوال کوتاه میپرسم که جواب طولانی داشته باشه.
اوکی.
سوال بعدی اینه که قدم 4 بنویسی و نخونی اتفاقی میفته؟
If you write step 4 but you don't read it, does something happen?
Yes.
بله.
Well, first of all, you risk missing some very important parts to very important things to be honest to yourself about, and those things could eat at you and they could continue, you can continue doing those things wrong, which makes you risk your sobriety and for sure your happiness.
Okay. سیلوی میگه بله حتما حتما باید بخونیش برای اینکه اول از همه اینه که تو ریسک میکنی، ریسکی که میکنی اینه که ممکنه یه چیزای مهمی رو از دست بدی که برای صداقت با خودت بهش نیاز داری و این چیزها ممکنه همینطور تو رو از درون بخوره و تو ادامه بدی به اشتباهاتت و ادامه کارهایی که نباید بکنی و در نتیجه ممکنه ریسکی باشه برای هوشیاریت و یه ریسکی باشه برای خوشحالیت. این دوتا رو ممکنه از دست بدی اگر قدم چهارت رو بنویسی اما نخونی. Would you like to add to that?
So the point of the steps, if you want to recover from alcoholism, you've got to take all 12 steps. You can't pick and choose.
Okay. نکته درون قدم ها اگه میخوای به بهبودی دست پیدا بکنی اینه که تمام 12 قدم رو به ترتیب انجام بدی. به ترتیب. نمیتونی انتخاب کنی این طرف اون طرف. همه رو باید به ترتیب انجام بدی.
I think that's enough now. I mean, I think it's clear.
Okay. سیلوی میگه فکر کنم شفافه و کامل پاسخ من.
So what we can do is if there are additional questions, we can save questions. Oftentimes I will do steps 4, 5, and 6 and then we do questions at the end of 6 that include 4, 5, and 6 or even 1 through 6 because they come together.
Okay.
So you can save, if there are any more questions, save them.
Okay. Silvi میگه اگه سوال دیگه هم هستش اینا رو نگهداریم. سوالا رو نگه دارین. من معمولا بعد از 4, 5, 6 یه سری سوال جواب میدم دوباره برای که این سه قدم به هم مربوطه و آخرشش دوباره هست. اون دوستمون که این سوال رو نوشتن که یکم مفهوم نبود میتونن با من تماس بگیرن یا میتونن دوباره برای آقای ادریس بنویسن تا شفاف بشه دفعه بعدم برای سیلوی بخونیم. اوکی سیلوی. I asked that person whose question was not clear to write it down so we discuss it the next time.
Right.
Okay.
And maybe somebody can read it and ask for clarification if needed before it's we read it in the meeting. So that way it's clear about what the question is.
یه نفر قبلش این سوال رو با این شخص چک بکنه که ما مطمئن بشیم که این سوال شفافه که سیلوی رو بتونیم متوجه کنیم سوال چیه. Okay. Now what is your take? Are we finished?
Yes. So next Tuesday we'll do step 6.
Okay, سیلوی میگه من تمومم. سه شنبه دیگه ما قدم 6 رو انجام میدیم. Thank you so much.